در یه مرحله اضافت کنن به اضافت های امیرالمومنین استناد انتقاد میکردن بذار خود قضاوت های همی رو ببینیم جذابیت سمر با سمرهای علمی و عملی برای بازی ها و حکومت ها داشت. خب امیرالمومنین هم قضاوت های متعدد دارن، بسیارش قاعده مند شده و از روش مدته جدیدی به تغییر عزیت و دیواقع هست به این معنی که معلوم نیست قرائن حضور دادگاه چی بوده، شرایطش چی بوده. حالا نکته ای که وجود داره این محمد ابن قیس کتابی داره که این فرد هم بجهدی این محمد ابن قیس کتابی داره به نام کتاب و قضا، کتاب قضایا امیرالمومنین. معلومه که این قضایا رو ضبط میکرد، قضاوت ها رو ضبط میکرد و این داستانی که حضرت میگن ما به قول عراق و به قول آقوشی نمی کنیم، این معلومه در مقام قضاوت یا محفوظ یا آخوز نظار روایت از همه حیث از اون مدعاهایی که ما در نقطه‌های اول بردیم بگیم که نه فرض در مسئله وجود داره اخصه. چرا؟ چون فقط ترتیب اثر دادن در مقام شهادت در دادگاه اخذ به قول اینها نمی کنیم، یعنی که ما شهادت اینها رو نمی پذیریم. اگر اینها بخواهم تو دادگاه شهادت بدن قبول نمی کنیم، پس ما ممکنه ترتیب اثرهای دیگر رو بدیم، اثبات شیء یا نفی شیء اثبات معدا نمی کنیم، اثبات شیء نفی معدا نمی کنیم. روی موضوعه ما در دادگاه به حرف قائف ترتیب اثر نمیدیم. ولی خب در بقیه غیر دادگاه شید، در موارد دیگه شید، یعنی قضاوتی نبود، کرواری نبود، به اونا شید نسبت رو ساکن. حل فرازار این که بحث فاسق رو هم مطرح میکنه. فاسق که شهادتش قطعا حرام نیست، پذیرفته شده نیست. نه اگه فاسقی وقت در دادگاه ادای شهادت کرد کار حرام نکرده، منتها چون فاسقه دادگاه هرکس رو قبول نمیکنه. حالا قائف هم همینجوره، قائف هم اگر اومد در دادگاه ادای شهادت کرد این گفت معلوم میشه که این کار حرام نیست، یعنی حداقل دلیلی از روایت در حرمتش برنمیاد. از این روایت ها روایت دیگه بماند میتونه باشه، این روایت دلالت نداره، نمیگه هست که میگه دقیق کنید. در شهادت دو تا چیز وجود داره، یکی تلقی شهادت، یکی ادای شهادت. ادای شهادت اگه شما عالم باشید واجبه برد، اما تلقی شهادت نه. تلقی شهادت نمیشه، یعنی الان یه نفر میخواد زنش رو طلاق بده، میگه شما تشهد تشهد بیاری شاهد میشه، در طلاق واجب، در نکاح مستحب، میخواد ازدواج کنه میگه شما بیا شاهد شو، میخواد معامله کنن دو نفر شاهد بیان معامله کنن که اگه دعوا شد در دادگاه شهادت بدن به طور عالی شاهد گرفتن. شما میتونی بگی آقا من نمیخوام شاهد بشم، هر شد میگن آقا بیا من نمیخوام. تلقی شهادت واجب نیست، اما من یک تون شهادتن که در قرآن هم وجود داره کسی که اتمان شهادت بکنه در رابطه با ادای شهادت، یعنی شما اگه چیزی شاهد شدی حالا دیگه نمیتونید من نمیام، الان شاهد شدی در یه نگاهی، شاهد شدی در یه طلاقی، شاهد شدی در یه معاملهی، شاهد یه قتلی شدی، حالا میخوایی بگیم یا آقا یاد با اگه خوبی میدی میام، اصلا من نمیام، رفیق هم نمیخوام، دروغ هم نمیگم، اما نمیام اصلا اونجا در دادگاه حضور پیدا نمی کنم که بگم بوده یا نبوده، یا اینکه در ازای این پول میگیرن. نمیشه شهادت دادن اگه کسی تلقی شهادت کرد، حالا چه با اختیار چه بی اختیار، اما اینجا نشستیم یکی ادب مزدی که کشتی بود، اینجا ادای شهادت واجب. حالا در مسئله ادای شهادت واجب بر فاسق ممکنه واجب هم باشه، اما با اینها قبول نمی‌کنه، داور قاضی قبول نمی‌کنه. آمده فاسق و دادگاه شهادت هم میده، میگه آقا من خودم دیدم، دیدم بی خود بود، میگم دیدی که دیدی ما حرفتو رو قبول نمی‌کنه. لذا نه حرام بر فاسق، بلکه در مواردی واجب هم ممکنه باشه، به خصوص اگر منحصر به فرد باشه که وجوبش هم بیشتر میشه، منتها از پذیرفته نیست. خب به همین دلیل میشه گفت پس وقتی در مورد فاسق حرام نیست، اصلا روایت مشکل به حرمت داد و حرمت نیست. یعنی حتی قائل اگر اومد تو دادگاه شهادت هم بگو از دید من این بچه‌مون هست، کار حرامی انجام نداده، منتها دادگاه نباید قبلش تحویل اصلا بده. هازا تمام کلام در روایت سعید بن قیس روایتش علم قاضی حجت یا نه بله، حالا عرض میکنه میرسیم بحث بعدیشه. اصلا این بحث بسیار جدی وجود داره که امروز محل تردید بحث های حقوقدان هاست که آیا علم قاضی حجت یا نه، یا آیا اگه قاضی از پریدن کلاغ هم علم پیدا کرد، یا به قولشون نه روش های مقلاهی تراکم زنون اینا مورد علم شد حجت یا حجت نیست. در جای خودش الان به اقدار شما اینه که به علم قاضی حجت منتها میگن نه باید با روش های مورد تعیید قضا باشه. اگر جای قاضی روشی که الان اعمال میکنن علم پیدا کرد که طبق قانون این سندی براش نیست، از خودش سر به مسئولیت کنه، بگه من نمیدونم، ارجاع بده به دادگاه دیگه، ولی حق مطابقه علم خودش فتوا دادن نداره. ولی این خیلی هم بی‌دقیق تر میشه، چون آدما همونجوری رابطه خدا علم پیدا میکنن سنگ سنگ هم میشه. روایت ششم، محمد بن یحیی از محمد بن محمد از بعض از اصحابه هم داوود بن قرقع روایت مرسله است. اما خب طبیعتا احمد ابن محمد ابن کیساست که از حیث اهمیت خب آدم بزرگ است. حالا اینکه آیا این احمد ابن محمد کیسا هرچی نقل میکنه بپذیریم یکی از موارد نقل اجلال یا نه، راه نه به باید با مشکلی مواجه تو جایی هم سندش روشن نیست. مشکل اصلی همین بعض اصحابه که مرسله کرده روایت ابن ابی عبدالله قال روایت رو دقت کنید. این بحث امروز اگه تو این جمعش بکنیم چون 3-4-5 روایت تو همه اینا رو باید با هم مطرح کرد بدون توجه به اونا این روایت از حیث معنا و از جاهاش میمونه. عطا رجل رسول الله، یه نفری آمد خدمت از فقال یا رسول الله اینی خرجت و امرأتی حائض، من رفتم از شهر بیرون، از خونه بیرون، از منطقه بیرون در حالی که زن من حائض که انم پذیرفته شده است در منطق عرفی که در ایام حیض بچه نداره کسی. بدشیدم امروز همینجوره، علت این که زن حیض میشه این که اون خونی که در جداره رحم مونده که اگر نطفه ای بود بنشینه لانه گزینی کنه اصطلاحا و از او ارتضاق کنه، بعد مدتی که میبینه لانه گزینی نشد، نطفه ای پیدا نشد، این خون تحلیل میشه تا خون جدیدی بنشینه بر جداره رحم. خب وقتی که در دوره حیض باشه همونطور این بچه دار نمیشه، این نطفه نداشته، حامله نه. بعد دیگه فرجعت رو به حیه قبلا، برگشتم دیدم حامله. فقال له رسول الله، پیغمبر فرمودن من تتهم، چی رو متهم میکنی؟ قال اتهم رجلن، به دو نفر مشکوکم. اتهم رجلن جالب هم از تعبیر مسامحه است، نمیخوام بگم هر دو، میخواهد بگن که من به یکی از این دو حتی همون اهل رو پرشده یکی از این دوتا خلاصه کار اینا بود. فجاه به همون حضرت برمودن که یا آورد دوتا رو جا اون کسی که شاکی بود به همون. فقال رسول الله این یک و ابن هازا فیستخت رجو یقتن کزا و کزا، قطعت یعنی روی مجرد، یعنی روی بسبسی. بوده، بوی مجعل داشته. پیغمبر میگن اگر این بچه زید باشه، وقتی به دنیا آمد موش وزوزیه، یعنی که همه اگه با موی وزوزی به دنیا آمد بچه که بچه زید فخر باید کم آقا همین جور هم به دنیا آمد. خب پیغمبر چه کردن؟ یک خجعل معولته على قوم امه. معوله به معنای دیه جنایت خطعی میگیم عاقله، میگن دیه بر عاقل است. قبلا یه دفعه توضیح دادم به جواب دوستان، نگاه بکنید وقتی که یک کسی جنایت خطعی میکرده آدمی میکشته خطر، این دیهش رو باید خانوادش ده. یعنی باید دیه بده، مثلا فرض کن سر نمیده دیه بده، اینو باید خانواده بدن، پسرم ما و پسرم ما بودن. که قبل من به دفعه گفتم این در نظام قبلی امر بسیار اوقلایی بود، برای اینکه در اون مقطع اینجوری بوده اگه شما از قبیله سید نفر رو میکشتی برو خطری ها با ماشینش میزدی یا تیر در میرفته، این هم اونا باید یکی از قبیله شما میکشتن یکی باید نتیجه مساوی از قبیله برای قفت داشته ولی قبیله که یکیشون کشته شده هیچ کاری نکنه. در ازای این اگه پول میگرفتن خوب نداشته باید بیارده. حالا اگه شما نمی رفتید، شمایی که پسرم روی قاتل خطایی هستید نمی رفتید پول رو بدید، ممکن بود شما رو همونجور بزنن بکشن. لذا طرف در حقیقه داشته پول خون خودش رو می دهد، آقله ای که پول جمع کردن می دهد. این بهش می دهد یه بر آقله. خب معقوله یعنی چی؟ معقوله یعنی این دیه که باید بدن. خب حالا این بابا بزرگ شد، این بچه ای که الان به دنیا آمد این بزرگ شد، چی باید دیه عاقلش رو کدوم عاقل باید دیه اینو بده؟ خانواده مادریش. پیغمبر گفتن این منصوب خانواده مادری، یعنی که همه پدر رو از ارتباط سر. دو و میراثه له، از اون برم گفتن که میراث اینم برای چیه؟ برای خانواده مادر. نکته مهم اینه که این پدر صاحب فراشه شوهر رو اونزنه که مالک بچه نشد، نه عاقله رو باید تقبل کنه نه حرفش بگذاره. حالا ممکنه سوال کنید که حرفش کجا سلام میده، اما اون زید موبزبزی که پدر واقعی این بچه باشه اونم صاحب بچه و پدر بچه و عاقله بچه حساب نشد. چرا؟ به خاطر اینکه زنا باعث مالکیت و باعث انتصاب نمیشه. مالکیه ماده منصوب به مادرشه، خب این مادر صاحب این بچه میشه، بچه به اون میرسه، بعدها ممکن این بچه کار کرد بودار شد، شد خودش بر خودش قانونی، خب اگه مرد یه میراثش به کی میرسه؟ میراثش به خانواده مادر میرسه، این پدر از اون ارث نمیبره. خب اینجا مطلبی پایان این روایت داره عجیبه، و اون اینکه ولو ان انسانا قال له یبن الثانیه لجل در حق، اگر هم یه نفر اومد به این بچه موسوسی گفت یبن الثانیه حد میخوره، باید حدش بزن. سؤال این وسطه این مطلب آخری چی شد؟ این که خود پیغمبر در حقیقت پذیرفتن که این مادر زنا کرده، خاطر چی؟ به خاطر اینکه پذیرفتن بچه مال صاحب الفراج مال شوهر نیست، از روی قیافم در حقیقت موزدزی قیافه است که یه میشه باعتا به ظاهری پدرش رو معلوم کردن، مطابق همین هم حکم کردن، این قاعده الفراج رو جاری نکردن. حالا بقول شما حالا موردش هم هست، اقرارم لازم اقرارمی چرا بهش گفتم یبن الثانیه؟ اگه کسی من تو گفت یبن الثانیه لجله در حق، ببینید در یه روایت دیگه ای وجود داره این مطلب رو مقدار توضیح میده، ولی مسئله اینه که این روایت اول ساکت از این که قیافه باعث اثبات زنا که نمیشه و زن هم که اقرار نکرده باشه، لذا حد زنا برش جاری نمیشه. اما آیا با قاعده فراش این در تضاد؟ نه. چرا؟ چون خاطرتون باشه گفتیم قاعده فراش در جایی میاد که امکان حمل فرزند در پدر صاحب فراشش باشه، یعنی لذا قبل از 6 ماه مواقعه کرده باشه، از وقتی که انجام شده 9 ماه نگذشته باشه، اصل دخول باید توش لحاظ شده باشه. این موارد بود. حالا این بابا گفته آقا من رفتم در حالی که این اساسا حامله نبود و اصلا ایزم نبود، برگشتم حامله بود. این معلوم میشه صاحب الفراش لا یمکن که یلحق بهی ولد و امکانش نبود، لذا قاعده فراش در اینجا جاری. میرسید اینا که بحثیست که آیا میشه یا نمیشه. ظاهرا نمیشه الا در موارد بسیار نادر. توجه بکنید این روایتی که یا علی یا یوحنس و که الا بلد عیزت رو بلد زنیه، این یک سؤالیه واقعا در ازمان که چطور میتونه یک کسی هم بلد عیز بشه هم بلد زنا، یا اساسا آن امکان این هست که ولد حیز باشه و کسی. ببینید دو تا نکته رو این در مورد این باید بهش توجه کنید. یک، ما یک بحثی داریم که آیا اساسا در موردی که حیز پزشکی هست امکان انعقاد نطفه وجود داره. حیز پزشکی یعنی اون مقطعی که واقعا زن را در این موقع زمانی امکانش ظاهرا بسیار پایینه و به همین سبب میشه در نظام مقرره گفت نه. داره امکان بسیار مثلا 1 در 10 میلیون. اما ما یه حیز شرعی داریم و اون این که اگه زن ذات عده عددیه یا ذات عده وقتیه، مثلا همیشه از 3 ماه تا 8 ماه خون یا همیشه 5 روزه، حالا این زن در روز 3 واقعا خونش قطع شد، روز 4 واقعا قطع شد، این عده شرعی حیز حساب میشه. لذا 5 روزشو باید چکار بکنه؟ 5 روزشو نباید اصلا روزو میگیره، نباید تماس کنه. ممکنه تو این موارد این از حیث شرعی ذات عده یعنی حائض حساب میشه، ولی از حیث پزشکی تموم شده حیضش تو نیم روز آخره، تو یه روز آخره. تو این دسته از افراد امکان حامله چرا مقابل که در حقیقت از نظر پزشکی حیض نیست. این مورد ممکنه باشه، اما این ظاهرا اشارهش به راوی به همون حیض پزشکیه و این به این جهت تقریبا احتمال نزدیک به صفر. چون احتمال حاملگی در این ایام نزدیک به صفره، خب نظام فقهایی بر اساس احتمالات 1 در میلیون که کار نمی کنه. بذارید اینجا برشید امروز اگه یه نفر اشکال بکنه دیگه در این روایت اساساً همون که آقای مستشکل اول ما گفتن دیگه این بحث قیافه از هم رفتنی، چون قیافه مربوط به چیه؟ به زنه. در حالی که اینجا پیامبر بر اساس یه اطمینان عمل کرد، این که یه پدری اومده سفید پوست، یکی از این دوتایی که آمده سفید پوست، یکیشون سیاه پوست، بچه سیاه پوست میشه در حالی که مادرش هم سیاه پوست نیست و سفید پوست. خب این هم نظر اوغلایی بچه ما سیاه پوست هست بوده، یعنی بحث قیافه مثلا نبوده، چون در اینجا قیامبر لحظه باقای خودنده به کار نبرده، عمل قیامبر بر اساس قیافه نیست، عمل قیامبر پیامبر بر اساس اطمینان و قدر این مطلب هم یاد دارید ممکنه در آخرش برگردیم، ولی با توجه به یکی از اون روایتی گفتم باید بین این روایت بخونید تا مطلب معلوم بشه، معلوم میشه نه از دیدگاه دقیق میتونن دو نفر سفید پوست هم باشن بچهشون سیاه پوست باشه، دو نفر هر دو سفید پوست بچهشون سیاه پوست میشه، هم از پیغمبر هم از امیرالمومنین روایت میاد دربارش میخونه. پس وقتی امکان این وجود داره که بچه یک سفید پوست سیاه پوست بشه، پیغمبر نمیتونم بگم که حالا که این بچه به دنیا آمد و سیاه پوسته پس مال این سیاه پوسته، چون ممکنه مال سفید پوست باشه. دو سه مسئله، یک همین مسئله آخری که گفتم روایتشو میبینیم، یه مسئله دوم بود و اون که چی به طرف میگن اگه بهش بگن یعنی نزانیه حد میکنه، اما اگه نگن اشکال نداره چیه؟ این روایت دیگه ایش خلینی نقل کرده از امام صادق و امام کاظم هر دو روایت رو ببینیم این مقداری معلوم در فصد رو نیست محمد ابن یعقوب از علی ابن ابراهیم از علی ابن حمد تا عثمان عزاز از فضل ابن اسماعیل هاشمی از علی قال سهل و علا عبدالله و عبد حسن عن امرأت خوش کنید موضوع قشنگ بده 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 عن امرأت زنت زنا فعزت به ولد بچه داشت و اقرت عند امام المسلمین و انها زنت اقرار کرد و ان ولدها ذلک من زنا حتی اقرار کرد که این بچه هم از زنا و اقیم علیها الحد حدش هم زدن و ان ذلک الولد نشأ ولد بزرگ شد حتی صار رجلا در خودش رجلی شد و افترا علیه رجل یه نفر دیگه رسید بهش گفت افترا زد توهین کرد، یعنی بهش در حقیقت حالا میدونیشی گفتش کن مثلا به زنا داده حلی و چلت من افترا علیه حالا کسی که افترا زده شلاق میخوره، حضرت فرمودن یو چلت به زلا بود هم میخوره هم نمیخوره، اون بابا قلتون یه گفتم آقا من نفهمیدم کلیم هم یه جلد بلا یه جلد هم میخوره هم نمیخوره نقالم من قاله لهو یا بلد از زنا نمیدم بوجودم هم یه گفتم بلد از زنا من شلاخ نمیخوره منطقه تعذیر میشن تعذیر کلن لغتن یاد بگیرون تعذیر تمید در تعذیر رو بگرد الهاکم دونه یعنی چی؟ تقصیر یعنی این که قاضی میاد یه نفر رو میگه بیرخی رو کنم اما هر دشت دست خودشه پنج تا شلاق شیش تا هشت تا ده تا پونزه تا بیست تا میزن دست دکره به این که اولا شخصیت طرف رو میبینه میبینه اساسا لازمه بزنه یا نه دو کمم چون بعضی نفر با اساسا با یک تشرم کافیه بعضی زندان بکنه باید بکنه من دارم بزن. در مواردی هم وجود داره تو اینه که یه نفر رو باید بیشتر بزنه یکی کمتر بزنه بستگی داره دیگه بسته به تشخیص موضوعی اما حد به عنوانش هم حد این محدود مشخص معین مجازات معین هر دو مجازات معین حد هر دو مجازات معین نیست دست قاضیه دست حاکم تعذیره خب اینجا دونم حد ما کمتر از حد باشه نمیتونه آقا حاکم بگه آقا رو هزار تا شلاق دو یا شلاق نخوره یا نمیتونی هزار
تاشید
بله بزا حبس تعذیریه دیگه گفتم حالا من تو میدونستم یعنی حبس تعذیری یعنی از بار تعذیری خب نم یوجده و یو از اگر به این که کسی رسید به این یا او گفت بلد و سنان حد نمیخوره ولی تعذیر میشه و هوا دون بلد اما من قاله لهو یبن از زانیه جل در حد کاملا اگر روش گفت یبن از زانیه باید شلاق کامل بخوره حد کامل و تو له میگه آقا من نفهمیدم حیفن شده ده ها کسا چرا تو بخورم نخوره ازن نه فقال انه اذا قال له یا ولد الزنا اگر گفت یا ولد الزنا خب راست گفته اکثر دقیقه اما چون مادرش رو داره تغییر میکنه یعنی ایراد به مادر وارد میکنه در حالی که مادر حرف خورده و پاک شده یعنی در حقیقت داره او رو چه کار میکنه مادرش رو تغییر میکنه زشت میکنه سخن زشت علیش میزنه عذر علا تغییره امه ثانیتن فقط در حالی که فقط امه علیه الحد در حالی که حد برش اقامه شده داره برای بار دوم رو چکار میکنه تغییر میکنه حرف زشتش اما فکر قال له یبن الزانیه اما اگرش گفت یبن الزانیه جلد در حد و تامن حد تام بخوره میدونی چرا؟ به خاطر این که اعتراض داده بزن که فریتی علیه ها بعد اظهار از توبه و اقامت امام علیه الحد وقتی که او توبه رو گفت آقا من توبه کردم حدم خورده موردی هم برش نبوده این دیگه نباید بهش بگن زانی این نکته ای توجه کنید این از روایاتی است که دوستانی که حالا اگر دلشون خواست بنویسن میشه در بحث مشتقش استناد یه بحث داریم در مشتق که آیا مشتق حقیقت در من قضا اول مبدع هست یا نه دوستان ببینید یه موردی هست اونی که اگر کسی عقلا جناهکار بوده علاق میشه بهش گفتانی چون این مبدع ازش خلق پیدا کرده انقضاء مبدع شده الان آیا حقیقتا صادقه یا صادق نیست اونایی که میگن مشتق در منقضاء اول مبدع صادقه حقیقت خب میگن بله اونا که میگن نه در منقضاء اول مبدع حقیقت نیست میگن مجازن میشه این روایت کرد نداره میگه این آقا این زن بعد از این که حد درش جاری شد دیگه انقضاء مبدع درش لذا اگر الان شما زانیه به این میگید دارید صدق زانیه برش میکنید این انقضاء مبدع اما زنا چون خود مبدع شما در زنا بین حرف نمیدید برای زنا دارید بیدش بگید که دارید خبر میده که اتفاقی که سابقه افتاده حالا که گفت به تعمالی هم پایی مشکلوشتن که این اگر بزنید تو بلد زنا میاد چون مشتق هم از مشتق اصولی و مشتق نحویست بلد زنا دارم مشتق اصولی صدا از اینجا هست فرق بین این دوتا نمی کنه اما حالا ممکن بود اونجا بحثش رو مطرح کنم و این تمام شد یه نکته دیگه ای رو اشاره بکنیم اینجا قبل این پایان این بحث که یک شبهه‌ای در این روایت وجود داره چون از نظر فقهی اگر کسی قبل از اقرار توبه کرده باشه حد از او برداشته بشه خب این زنی که خودش اومده رفت پیش حاکم اقرار کرده خودش داره میگه مثل روایت که هستی که زن رفت پیش امیرالمومنین گفت لا امیرالمومنین تأخر میگه خودش داره میگه پس من اقرار کرده اومده توبه کرده اومده کسی که توبه کرده اومده حد ازش برداشت منتها خب این که از این جهت ساکت روایت ممکنه نه دستگیر شده در بعد از دستگیری اقرار کرده نی در حقیقت دورش نبوده منتها این مسئله رو باید توجه کنید از اینجا معلوم میشه خودش نکرده اون بحث دو روایت معلوم